معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به ساعت 13 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ایستاده بر ساحل تاریخ، هر موجی که به صخره‌های جزایر سگانه می‌خورد، گواه پیوند ناگسستنی این سرزمین با خاک ایران است. از دل قرن‌ها این جزایر چون نگین‌های بیدار در دل خلیج فارس، حافظ و نگهبان مرزهای آبی ایران بودند. هرگاه تاریخ خلیج فارس را ورق بزنیم، ریشه های ایرانی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا روشنتر از آفتاب پیش روی ماست. هیچ شبهه‌ای نمی‌تواند این ریشه های هزار ساله را از ذهن ما پاک کند و هر تلاشی برای تحریف این حقیقت چیزی جز سراب نیست. ما ایستاده ایم سرسخت و استوار بر حق خود و بر تاریخ خود. این سه جزیره نه تنها بخشی از جغرافیای ما که نشانه ای از هویت ماست. با یادآوری این موضوع برنامه امروز سرزمین من رو تقدیم می کنیم به همه مردم ایران، آنان که هرگز اجازه نمی دهند حقیقت این خاک و تاریخش به بازیچه‌ای در دست ادعاهای بی اساس تبدیل شود.
به نام خدا. سلام. در دومین روز دومین ماه پاییز و شوق همراهی با اهالی سرزمین من، اینجاییم در سرزمین من. این مجله رادیویی امروز با این بخش ها پیش روی شما ورق می‌خوره. سخن سردبیر که به صورت زنده تقدیم شد. مرور چند خبر. تورق تقویم در یادها و یادگارها. تحلیل وقایع اخیر منطقه در آن سوی تاریخ. آشنایی با یکی از مساجد سرزمینمون در بخش گلدسته. سفر رادیویی به بوشهر در بخش ایران من. آشنایی با معماری گنبدهای اسلامی در آوان. و گفتگویی درباره جزیره ایرانی بوموسا. این روزها بیشتر از همیشه همه اهالی سرزمین من دلشون به امواج خروشان آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس گرمه.
آخر شنزار به فکر سرقت دریاست، یکی انگار تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویاست، یکی فکر کرده دست بردن تو تاریخ ما آسونه، ولی اسم خلیج فارس همیشه فارس میمونه. بخون با من که دنیا هم دوباره بشنوه ما رو، بخون و از نو باطل کن تلسم آدم کارو، خلیج فارس خلیج ماست از آغاز زمین اینجاست، همیشه فارس میمونه تو خون توی رگای ما.
اینجا سرزمین من. از ابتدای هفته در بخش ایران من به جنوب کشور سفر کردیم و از دیدنی ها و جذابیت های بوشهر شنیدیم. پرسش ما در این برنامه هم باز درباره بوشهره. بفرمایید قلعه حصار مربوط به کدوم شهر بوشهره؟ دیر، دیلم یا سیراف؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستند. اونایی که از ابتدای هفته با ما همراه و هم سفر بودن، به ویژه در بخش ایران من، حتما میتونن به راحتی به این پرسش پاسخ بدن. درباره قلعه حصار در بخش ایران من گفتیم در روزهای پیشین. بفرمایید که قلعه حصار مربوط به کدوم شهر بوشهره؟ دیر، دیلم یا سیراف؟ سرزمین من، سرزمین خلیج تا ابد فارس.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
ابلاغ دستور ساخت 110 واحد مسکونی در بوموسا. معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت 110 واحد مسکونی در این جزیره ایرانی خبر داد. او گفت مصوبه قانونی داریم که در جزیره تمام ایرانی بوموسا برای ساکنان و کسانی که علاقمند به سکونت در این جزیره هستند مسکن سازی کنیم و مصوبه ساخت 110 واحد به استان ابلاغ شده و به زودی عملیات ساخت آغاز می شود. نامه ایران به شورای امنیت درباره اظهارات بایدن، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل. در نامه‌ای به گوترش و رئیس شورای امنیت در پی اظهارات بایدن درباره اطلاع از زمان و نحوه تجاوز احتمالی اسرائیل اعلام کرد. این اظهارات نشان دهنده تأیید ضمنی و حمایت آشکار آمریکا از تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل به ایران است. مهلت ثبت نام همایش تخصصی شیوه‌های نگارش قرآن تمدید شد. مهلت شرکت در اولین همایش تخصصی مشترک مؤسسه مهد قرآن و مرکز طبع و نشر با موضوع بررسی شیوه‌های نگارش و علامتگذاری قرآن کریم تمدید شد. پیشینه علامتگذاری در قرآن آشنایی با علم ضبط المصحف و شیوه‌های رایج علامتگذاری قرآن در جهان اسلام، آموزش و روش تدریس مصحف کم علامت از محورهای این همایش تخصصی هستند. و دستگیری اعضای باند حفاری غیر مجاز در کرج، مالکان هوشیار باشند. مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز از دستگیری اعضای باند حفاری غیر مجاز در شرق و جنوب شرق کرج خبر داد. فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی البرز با بهره گیری از فناوری روز و پایش اماکن و محوطه‌های تاریخی تحت حفاظت و تعامل و بهره گیری از ظرفیت رده‌های مختلف در فراجا، در رصد اطلاعاتی فعالیت یک باند حفاری غیر مجاز را که با قصد تصرف اشیاء تاریخی فرهنگی در شمال شرق و جنوب شرق کرج در اطراف قلعه و بنای تاریخی فعالیت داشتند شناسایی کرد. موج اف ام ردیف 106، اینجا رادیو فرهنگ. دایر، دیلم یا سیراف، شما میدونید قلعه حصار مربوط به کدوم شهر بوشهره؟ اونایی که میدونن و میتونن بنویسن 30558 رو تو تلفن همراهشون ذخیره کنن. اونایی که میدونن پاسخ چیه و تماس تلفنی براشون راحت تره 220-485 تو تلفنشون ذخیره کنن. اونایی هم که نمیدونن پاسخ چیه اما دوست دارن تو برنامه مشارکت کنن، فقط کافیه یه جستجوی ساده داشته باشن. آقای یا خانم عالی شانزادگان برامون پیامک فرستادن. آقای مهدی یوسفیان از شهرزاد دارن برامون پیامک ارسال میکنن و برامون رو میشنون. آقای رکنی شنونده ما از رفسنجان هستن و خانم فریده هم از محلات برامون پیامک فرستادند.
یادها و یادگارها.
در این بخش با جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ تقویم رو تورق میکنیم تا از مهمترین وقایع و زادروزها و سالمرگها در چنین تاریخی برامون بگن. سلام عرض میکنم آقای مختاری، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورکاهه و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
متشکرم، بفرمایید آقا.
خدمت ما هستم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 663 که قتل خواجه شمس الدین محمد جوینی هست و ما میدونیم نهاد وزارت یکی از نهادهای بود که پس از اسلام در واقع فرهنگ ایران رو حفظ کرد، در دوره‌ای که خب نظامیان بر همه امور حاکم شده بودند، امور سیاسی به وزرایی سپرده شد که اینها خب از خاندانهای مهم ایرانی بودند و یکی از خاندانهای مهم ایرانی خاندان جوینی بود که خواجه شمس الدین محمد یکی از این خاندان بود، متولد یکی از روستاهای جوین که علوم ادبی عربی و فارسی رو نزد عمادالدین قزوینی آموخت و خودش در واقع اهل فضل و دانش شد و وزیر هولاکو خان، آباقا خان و احمد تکدار بود. و یکی از ویژگی های خواجه شمس الدین محمد این بود که اهل دانش رو گرد آورد و محفل در واقع دستگاه وزارت بود، محفل دانشمندان بود، از جمله خواجه نصرالدین نتوسی کتاب اوصاف الاشرافش رو به نام او نوشت و همچنین سعدی او رو مدح کرده. از دیگر ویژگی های خواجه شمس الدین محمد جوینی هستش که مدارس، مساجد و خانقاه ها رو یا ساخت یا بازسازی کرد.
بله.
و نهایت مانند بسیاری از وزیران ایرانی به سرنوشت شوم مبتلا شد و ایشون به فرمان ارغون خان در نزدیکی اهر به قصر رسید به سعایت یک ایرانی دیگه به نام فخرالدین قزوینی مصطفی و پیکر خواجه شمس الدین محمد جوینی در چرنداب تبریز به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1311 که در گذشت غلامعلی میرزا دولت شاهی یا مجلل الدوله است که ایشون متولد کرمانشاه بودن، فرزند مشکات الدوله و از نوادگان محمد علی میرزا دولت شاه که پسر فتحعلی شاه قاجار بود. ایشون همطور که اصلا در کرمانشاه به دنیا آمد.
بله.
تحصیلاتش رو در کرمانشاه و فرانسه انجام داد، پست‌های مختلفی داشتش از جمله در زمان محمد علی شاه قاجار پیش خدمت مخصوص او بود و در زمانی که رضا خان سردار سپه و وزیر جنگ بود، هم هنوز به رئیس الوزرایی نرسیده بود، از دختر مجلل الدوله یعنی عصمت الملوک دولت شاهی خواستگاری کرد و او دخترش رو به رضا خان داد و عصمت الملوک سوگلی رضا شاه شد و اون ماجرای شیخ محمد تقی بافکه که اعتراض کرده بود به در واقع حجاب خاندان سلطنتی، در واقع همین عصمت الملوک دولت شاهی بودش.
بله.
چون در زمان دامادش یعنی رضا شاه رئیس تشریفات دربار شد و لقب مجلل الدوله هم گرفت و جالب اینجاست که ایشون که قمارباز بود وقتی به یک مقام درباری دیگر یعنی وکیل الملک دیبا، عبدالحسین وکیل الملک دیبا که رئیس محاسبات دربار بود، 25,000 تومان باخت در چند روزی در سال 1311 به سکته قلبی از دنیا رفت. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1368 که در گذشت میرزا جواد آقا تهرانی هستش که ایشون از فقهای اهل مکتب تفکیک بودن و متولد تهران با نام خانوادگی حاجی ترخانی که از جمله برادران ایشون هاشتگی حاجی ترخانی بودن که در اوایل انقلاب توسط گروه فرقان به شهادت رسید و ایشون در تهران، نجف، قم و مشهد تحصیل کردن و از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی و شیخ هاشم قزوینی بودن و فعال اجتماعی بودن، بسیار فرد در واقع منزهی بودن، به طوری که عمامه خودشون رو بسیار کوچیک می‌بستن و در واقع در دنبال یک سری مسائل نبودن و ایشون شاگردان برجسته‌ای دارن که جمله آیت الله خامنه‌ای، آیت الله صالحی مازندرانی و آیت الله مهدی مروارید از شاگردان ایشون بودن و ایشون با وجود کهولت سن چندین بار در جبهه حاضر شدن و همینطوری که عرض کردم اهل در واقع امور اجتماعی بودن، از جمله ایشون یک مرکز خیریه‌ای رو در مشهد تأسیس کردن. بعد آثارشون بخوام بگم این که بهایی چه میگوید، عارف و صوفی چه میگوید و بحثی پیرامون اسلام که نقد افکار و آثار در واقع آرای سید احمد کسروی هست. ایشون وقتی در چند روزی در سال 1368 از دنیا رفتن، طبق وصیتشون در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدن و سنگ ایشون نام و نشانی هم نداشت.
روحشون شاد. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهداری شما.
سرزمین من
به بام بیکرانه جهان مرا به جاست آشانه به من که جز هوای مهر تو مرا هوای آشغان
سرزمین من
سیزده و بیست و دو دقیقه است و با ادامه این برنامه با این پرسش همراه شما هستیم، این که قلعه حصار مربوط به کدوم شهر بوشهره؟ دیر، دیلم یا سیراف؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. خانم مظفری پرستار هستن از ساری دارن، از محل کارشون صدای ما رو میشنون. سلام به شما، به همه کسانی که برای تندرستی و سلامت هموطنان تلاش میکنن. کاش پاسخمون رو هم ارسال میکردین. شما میدونین خانم مظفری قلعه حصار تو کدوم شهر بوشهره؟ آقای علیرضا انصاری نوشتن سنگین سوارن و به پاسخ اشاره کردن. ممنونم، امیدوارم سفرتون بی خطر باشه.
سلام و درود سرزمین من، پاسخ شما دیلم هست. ارادتمند رحیم اخوان آریک از آمود.
با سپاس فراوان به عوامل سرزمین من میخواستم بگونم که پاسخ برنامه شما گزیره دو میباشد. با تمام تشکر سیرولا جعفری از هرچه را شیرا.
با
با سلام پاسخ بندر دیلم سپاسی هستم از سرطان کاترون با عزت و با اقتدار مرحم از زیاد خدا حافظ.
سلام خسته نباشین، جواب شما گزینه شماره یک.
آقای حسن باج مشارکت کردن در برنامه، آقای بهزاد رضایی از بابل دارن صدای ما رو میشنون و آقای معارف وند از قم.
آوان
گنبد نمادی پرتکرار و جذاب در معماریه که چشمای زیادی رو به سمت خودش خیره کرده. این شاهکار بی‌نظیر معماری در اصل پوششی ساده به شکل نیم‌کره است که معمولاً برای فضاهای با نقشه مربعی یا دایره‌ای به کار میره. گنبدها همونطور که میدونین از داخل کاملا تو خالی هستن و فقط دارای 1، 2، یا 3 پوسته هستن. ما این هفته درباره گنبدها از آقای دکتر مجدی شنیدیم و حالا امروز قراره در بخش آوان برامون از گنبدهای اسلامی بگن. سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
متشکرم.
بله، اون که شما فرمودین گنبد قابل چه میگیم از چند دید، نتیجه که میگیریم اینه از چند وجه قابل بررسی. یکی بحث فنیه، امکانات ساخت و مصالح و این چیزا که من واردش نمیشم چون ممکنه شنوندگان زیاد با این اصطلاحات فنی آشنا نباشن.
بله.
یکی بحث زیبایی شناسیه، یعنی فرم و شکل و این هست. فکر کنم این جذابتر اگه توضیح بدم.
بفرمایید.
چون قابل فهمتره برای همه دوستان گرامی. و خب مسائل از حضور شما نمادین و این مسائل زیبایی شناسی هم میره ما رو به سمت مسائل از حضور شما مفهومی و مسائل معنوی حتی میتونه برسونه که چه معانی پیچیده‌ای داره. اما از لحاظ تحول شکلی میتونیم بگیم در دوره اسلامی چه تحولاتی اتفاق افتاد.
بله،
به طور خلاصه میگم چون دوستان میتونن در فضای به صورت مجازی و اینترنت پیدا بکنن. گنبد خاگی، یعنی خاگینه شما شنیدین تخم مرغ.
بله.
اشتباه میگن خاکی. ما در مسجد جامع اصفهان اشتباه به گنبد خاکی معروف شده. اون خاگی هست، یعنی فرم تخم مرغ.
منظور در واقع اون
شکل تخم مرغ.
شکل تخم مرغ شکله.
بله. اون مال دوره سلجوقی شما در نظر بگیرید، اوجش اونجاست. یواش یواش میره از به سمت دوره، یعنی از مثلا قرن 4 ماگه بگیم گنبد خاکی مثلا، یواش یواش حالا این خیز گنبد بخواد تغییر کنه. نگاه کنید شیب گنبد دوره ایلخانی مثلا ما کجا رو دادیم بعد از این دوره، مثلا در سلطانیه ببینید چه جوری حالت کلاهو داره، خیز هست بالا، شیبش تنده یکم ولی گلو نداره، گردنش کوتاهه. دقت می‌فهمید؟ انگار شما یه ظرف مستقیم، یه در یک در یک ظرفی رو بذارین روی زمین.
بله.
بعد ما می‌رسیم به گنبد ناری در دوره آل مظفر و دوره از بروش ما تیموری، یعنی حالت چی پیدا میکنه؟ یه ارتفع پیدا میکنه، نار یعنی انار. بعد میرسیم به شبدری در دوره قاجار. شبدری چرا؟ بخاطر اینکه شما اگه شبدر رو یک دونه از برگاش رو جدا کنید شبیه قلبه، ستاست. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید یک توپی رو بذارید روی یک لیوانی، واردش نمیشه، دورش یه مقداری چجوری میشه، اون قسمتی که داخلش نمیره اون حالت برجستگی به اون میگن. مثلا مثل گنبدایی که ما در دوره اردوش و صفوی به این سمت داریم، مثلا شاهچراغ رو در نظر بگیریم. حالا بله. گنبد پیازی و نمیدونم اینا همه شکلای اسامی دیگه هم هست که من میخوام بگم، مثلا پیازی هست، گنبد اورچین یا مقرنس هست، پلکانی که مثلا ما در خوزستان داریم زیاد نسبتا و در عراق، بیزوی داریم، سهمی داریم، خاگی داریم.
هر فلسفه خاصی داشته که کدام یکی از این انواع گنبدها استفاده ده. بشه یا فقط سلیقه معمار بوده؟
ببینید من میتونم بگم یه بخشیش سلیقه معمار، یه بخشیش به خاطر اینکه جذابیت بیشتری از دور ایجاد میکنه، دید بهتری به شما میده. مثلا شما در اردبیل تشریف ببرید، مجموعه‌ای که در دوره صفوی ما میشناسیم اونجا، خاندان صفوی بزرگان اونها شیخ صفی الدین اردبیلی، اون شکل رو یه استوانه میاد بالا، هیچ گلویی نداره، میاد مستقیم بالا.